ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به گفته فرمانده یگان فراجا، 400 شهر و منطقه برای پوشش مقابله با ناآرامی‌ها پیش بینی شده است. وزارت بهداشت ایران از افزایش وضعیت قرمز کرونا در شهرهای کشور خبر داد. و دلار آمریکا سال نو را در کانال 51000 تومان آغاز کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. فرمانده یگانهای ویژه فراجا میگوید چشم‌انداز این نیرو برای پوشش مقابله با ناآرامی‌ها و آنچه او تحرکات دشمن خوانده حداقل 400 شهر و منطقه است. حسن کرمی تأکید کرده که ظرفیت نیروهای انتظامی در سال 1402 باید دو برابر افزایش یابد. به گفته فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، اعتراضات اخیر در کشور با شکست روبرو شده است. مقامات حکومتی در ایران اعتراضات مردمی را اغتشاش می‌نامند و بارها اعلام کردند دیگر از اعتراض خبری نیست. این در حالی است که اعتراضات و تجمعات خیابانی، شعارنویسی و اعتصاب کارگران، معلمان و بازنشستگان همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز شنبه از افزایش وضعیت قرمز کرونا در 13 شهر کشور خبر داد. بنابر اطلاعیه این وزارتخانه، شمار شهرهای پرخطر در 24 ساعت گذشته از 33 شهر به 48 شهر افزایش یافته است. وزارت بهداشت همچنین از مرگ 17 تن در ایران به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. کارشناسان امر بهداشت نسبت به افزایش شمار مبتلایان به کرونا در سفرهای نوروزی هشدار دادند. و اما در پی حملات متقابل آمریکا به گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرد با هر اقدامی که ثبات سوریه را به خطر بیاندازد مقابله می‌کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه به دنبال درگیری با ایران نیست، اما تأکید کرده که ایالات متحده هم برای محافظت از نیروهای خود با قدرت عمل خواهد کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات متقابل آمریکا به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه، دست کم 19 تن از آنان کشته شدند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه را جویا شدم.
اولین بار نیستش که نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی مواضع نیروهای آمریکایی رو در شرق سوریه هدف حالا حملات پهپادی، راکتی یا موشکی قرار دادن. به گفته خود ژنرال مایکل کوریرا، رئیس سنتکام، از آغاز دوران ریاست جمهوری بایدن از ژانویه 2021 تا قبل از این حملات 78 مورد حمله به پایگاه آمریکایی در سوریه توسط نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی انجام شده بود که آمریکا فقط 3 مورد رو پاسخ داده بود. اون چه که این دور از تنش‌ها رو به نظر من با دوره قبلی یک مقداری متمایز میکنه این هستش که اولا جمهوری اسلامی شاهد افزایش تعداد و شدت حملات اسرائیل به مواضع خودش در سوریه هستش. یعنی اسرائیل الان میبینید پایگاه نظامی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و فرودگاه بین المللی سوریه، یعنی فرودگاه بین المللی دمشق و حلب و دپوهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی اونجا رو. جمهوری اسلامی چون نمیتونه پاسخ اسرائیل رو در خود خاک سوریه به اسرائیل بده، میاد حمله میکنه به پایگاه آمریکایی در شرق سوریه، در دیر الزور. مسئله دوم اینه که اینها به نظر من جمهوری اسلامی میخواد که به طور اصولی آمریکا از سوریه خارج بشه، اون گذرگاه زمینی انتقال سلاح رو بتونه تسهیل بکنه، موانعش رو برداره که آمریکایی اونجا هستن. و بین آمریکا و اسرائیل نسبت به رویکردشون در قبال ایران در سوریه اختلاف بیشتری بندازه، به این معنا که با تاکتیک تشدید تنش تو سوریه بیاد کاری بکنه که آمریکا این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، یعنی باعث بشه سرباز آمریکایی زخمی بشه و کشته بشه، این رو از چشم اسرائیلیا ببینه. چون از نگاه آمریکایی‌ها این هستش که این اسرائیلیا هستن که به مواضع جمهوری اسلامی حمله میکنه و در تلافیش جمهوری اسلامی میاد آمریکایی‌ها رو هدف قرار میده و به این شکل مثلا آمریکایی‌ها بیان به اسرائیل بگن که در واقع از شدت حملاتتون بکاهید. یه مورد آخر هم به نظرم این هستش که جمهوری اسلامی نمیخواد سوریه وارد فاز عادی سازی روابطش با عربستان و کلیه کشورهای عربی بشه، چون اگر این رخ بده بشار اسد یک مقداری استقلال راهبردی به دست میاره و میتونه موازنه بکنه جمهوری اسلامی رو. به خاطر همین اونا سعی میکنن اون افرادی که داخل سپاه هستن این مسئله رو بخوان سابوتاژ کنن از طریق تنش زایی در سوریه.
آقای به این ترتیب این بخش پایانی پاسخ شما به نوعی منافات خواهد داشت با اون تحرکات اخیری که از سوی حکومت ایران در منطقه دیدیم که به نظر میرسه در راستای تنش زدایی هست، از جمله اتفاق آغاز رابطه با عربستان سعودی یا اینکه حتی تحرکات اخیری که خود بشار اسد برای نزدیکی با جهان عرب داره برمی‌داره.
این تنش زدایی که بین جمهوری اسلامی و عربستان رخ داد فقط یک پرونده رو در واقع پوشش میده، اونم پرونده جنگ یمن هست و پرونده جنگ یمن فقط یک بعد از ابعاد مختلف مداخلات منطقه جمهوری اسلامی هست. به خاطر همین من فکر می‌کنم که توی سوریه در واقع و اساسا توی منطقه شما ببینید این تنش زدایی بین تهران و ریاض منجر به تغییر رفتار منطقه جمهوری اسلامی به طور کلی و کل منطقه نمیشه و این اتفاقاتی که در سوریه میده دلالت بر همین مسئله داره که من خدمت شما عرض می‌کنم که اون افرادی که توی سپاه هستن احتمالاً نزدیک به روسیه هستن، اینها به دنبال این هستن که توی سوریه به نوعی این روند عادی سازی روابط بین دمشق و کشورهای عربی به خصوص ریاض رو از این طریق سابوتاژ بکنن، چون من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی میخواد که سوریه یک منطقه خاکستری باشه، وضعیتی تو سوریه باشه نه جنگ تمام عیار باشه و نه صلح حتی شکنندش، یک وضعیت مابینی باشه که بتونه از طریق آشوب‌های کنترل شده بشار اسد رو ضعیف نگه داره، سوریه رو ضعیف نگه داره برای اینکه بتونه اونجا مانورهای ژئوپلیتیکی بده. جمهوری اسلامی هم اون وزارت خارجه به باور من اینها پلیس خوب هستن، یعنی وقتی که تنش زدایی رو با عربستان به کار میبرن اینها پلیس خوب هستن، اون افرادی که در سپاه هستن به روسیه نزدیک هستن هماهنگی اونها حتی تو سوریه به نظر من اقدامی انجام میدن، اینا پلیس بد هستن. بازی یکیست، روش‌ها و متدهای این پلیس بد و خوب با هم دیگه متفاوت هستش. بازی به نظر من این هستش که اونها از طریق آشوب تو منطقه هستن که میتونن به منافع خودشون برسن.
جناب آقایی، این واکنش دولت آمریکا به این درگیری ها هم به نوعی مورد بحث قرار گرفته. با اینکه ارتش آمریکا چند بار به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه حمله کرده، اما دست کم دو بار جو بایدن گفته که به دنبال درگیری بیشتر با ایران نیست. به نوعی این شکل از واکنش دولت فعلی آمریکا رو ما متفاوت میبینیم مثلا با آنچه که در دوره ترامپ روی داد.
پاسخ کوتاهش این هستش که به نظر من دولت بایدن داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی. ببینید پرسش کلیدی که دولت بایدن بعد از خورش بپرسه این هستش که الان که در ازای یک کشته که آمریکا داده در این درگیری‌های 48 ساعت گذشته تونسته 19 کشته بگیره از جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامیش، آیا این مقیاس از واکنش آمریکا منجر به ایجاد بازدارندگی با دوام میشه در برابر جمهوری اسلامی؟ پاسخ منفی است. بنابراین صرف نظر اینکه شما نیوکان باشید، جمهوری خواه باشید یا دموکرات، منطق بازدارندگی حکم میکنه که در برابر این نوع حملات ایالات متحده یک حمله سهمگین، کوبنده و مرگبار رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، به طوری که شبیه اقدامی باشه که دولت ترامپ انجام داده، اینکه کشتن قاسم سلیمانی. کسی بر این باور نیست و نمیتونه این رو بگه که و اینو نمیخواد که الان حمله نظامی گسترده به ایران رخ بده، ولی یک حمله دقیق کوبنده ولی به طوری که منجر به یک درگیری منطقه گسترده نشه به نظر من ممکن هست و شدنی است. ولی دولت بایدن به نظر من داره مماشات میکنه و عجیب هست که داره سعی میکنه که وقتی که سرباز آمریکایی زخمی میشه یا کشته بشه از طریق دیپلماسی و به نوعی تحریم جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره. و من فکر کنم تا زمانی که این اقدام بازدارنده رو آمریکا انجام نده، نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در سوریه باز همین حملات رو ادامه خواهند داد.
حسین آقایی تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه بود. اما انفجار و آتش سوزی در شرکت بوتان اهواز شماره کشته و زخمی بر جای گذاشته و عملیات خاموشسازی آتش هم همچنان ادامه دارد. امیر عباس نجفی معاون جمعیت هلال احمر خوزستان تعداد قربانیان این آتش سوزی را 2 کشته و چند زخمی اعلام کرد.
این حریق منجر به انفجار یکی از مخازن گردید که متاسفانه 2 تن از همشهریان عزیزمون جان باختند.
مدیر عامل آتش نشانی اهواز با اشاره به اینکه این حادثه از صبح آغاز شده گفت آتش نشانان موفق به مهار آتش در 3 مسخن شدند و عملیات برای خاموشسازی یک مخزن دیگر هم ادامه دارد. شرکت بوتانگاز اهواز در جاده اهواز به خرمشهر قرار دارد. هنوز علت این انفجار و آتش سوزی اعلام نشده است. اما در خبر دیگر، در اولین روز کاری پس از تعطیلات نوروز در ایران، قیمت دلار آمریکا افزایش بها در بازار آزاد داشت و به بالای 51,000 تومان هم رسید. دلار آمریکا در سال 1401 با قیمت 49400 تومان به پایان رسیده بود، اما نرخ برابری پوند هم در روز شنبه به 62,900 تومان رسید و هر یورو هم با قیمت 55,450 تومان معامله شد. قیمت هر سکه هم به 31,800,000 تومان رسید و سکه طرح قدیم هم 29,200,000 تومان به فروش رسید. اما گزارش کنفرانس آب در سال 2023 سازمان ملل روز جمعه با تصویب دستور کاری برای اقدام در حوزه مدیریت منابع جهانی آب به پایان رسید. در این کنفرانس که اولین نوع در خود نوع خودش در طول این 50 سال گذشته بود، بیش از 700 گروه کاری از دولت‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی حاضر بودند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
اعضای سازمان ملل متحد برای نخستین بار در نیم قرن اخیر دور هم جمع شدند تا در مورد بحران آب با هم بحث و تبادل نظر کنند. در این نشست که روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان رسید، اعضا از اقدامات اندکی که در ارتباط با تنش مزمن آبی در جهان انجام شده ابراز نگرانی کردند و همزمان تلاش کردند تا حمایتی سیاسی از بحران فزاینده فعلی انجام دهند. با وجود هشدارهای پیاپی دانشمندان در مورد خطراتی که بشریت در صورت عدم مدیریت بهتر آب با آن مواجه است، تا کنون هیچ توافق الزام‌آوری برای مدیریت آب در جهان انجام نشده است. بسیاری امیدوارند که بتوانند به زودی مانند آنچه که برای تغییرات آب و هوایی در کنفرانس پاریس 2015 حاصل شد، به پیشرفتی در زمینه حفاظت از منابع آبی جهان نیز دست پیدا کنند. در کنفرانس اخیر سازمان ملل متحد حدود 700 گروه از دولت‌های ایالتی و محلی گرفته تا گروه‌های غیرانتفاعی و برخی از شرکت‌ها حاضر بودند. برخی از مهمترین پروژه‌هایی که در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، سرمایه‌گذاری در کشاورزی هوشمند و احیای تالاب در حوزه رودخانه نیجر و همچنین نقشه‌برداری از سیستم آبرسانی در شهر لاهه هلند را شامل می‌شد. هنگ اووینک، فرستاده ویژه هلند در سازمان ملل متحد که کشورش به طور مشترک میزبان این نشست هم بود، گفت که قرار است این طرح‌ها به صورت مبسوط‌تری و پیش از نشست مجدد در ماه ژوئیه مورد بررسی قرار بگیرند. آقای اووینک البته گفت که این کافی نیست و عدم وجود مدیریت متمرکز آب در جهان، نداشتن منابع مالی کافی و همچنین عدم وجود داده‌های علمی را مشکلات پیش روی مدیریت آب در جهان عنوان کرد. گروه‌های حامی محیط زیست اما از این نشست چندان راضی به نظر نمی‌رسند. برخی از آنها به حضور تنها 12 رئیس دولت در این کنفرانس انتقاد کردند و همچنین عدم وجود برنامه‌ای برای کنفرانس‌های آتی را باعث تأسف دانستند.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه 3 استان شمالی ایران ظرف 15 سال آینده به صحرا و بیابان تبدیل می شوند، گفت جمع کردن بحران کار سختی است. محمد حسن نامی شامگاه جمعه گفت با احداث 100 می توان از خروج آب از مازندران جلوگیری کرد. در سالهای اخیر شمار زیادی از کارشناسان محیط زیست هشدار دادند به دلیل کمبود بارش، سوء مدیریت منابع آبی و فرسایش بی‌رویه خاک، روند بیابانی شدن 3 استان گیلان، مازندران و گلستان شتاب گرفته است. و تهران هم روز شنبه نخستین روز با هوای ناسالم را در سال جدید تجربه کرد و بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین هوای پایتخت در شاخص 113 یا ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. برای روز یکشنبه هم به دلیل افزایش ترافیک و کاهش تندی باد، وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس پیش‌بینی شده است. تهران در سال گذشته مجموعاً 3 روز هوای پاک داشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.